ببین من اون لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
این لحظه با عصر سبا بهتون خوش گذشته باشه، مگه میشه خوش نگذشته باشه با حضور همکاران نازنینم در عصر سبا. و اما ماه بهمن همیشه برای ما یادآور رویدادهای فرهنگی و هنری زیادی است. همکاران ما هم در هنرستان برنامه خودشون رو از پردیس سینمای ملت تقدیم حضور شما عزیزان میکنن.
هنرستان به نام خداوندگاری که هنرمند است و هنر را دوست دارد. سلام به اهالی هنر از کاخ جشنواره 44 فیلم فجر. من فریبا باقری هستم و اینجا طبق روال همیشه هنرستان تا ساعت 20. رسیدیم به یک شنبه 19 بهمن، ماه و نهمین روز از نمایش فیلم ها در کاخ جشنواره. خب در سانس اول خواب با کارگردانی مانی مقدم برای اهالی کاخ جشنواره به نمایش در اومد. آرام بخش سعید زمانیان در سانس دوم نمایش در اومد و سقف به کارگردانی ابراهیم امینی هم سهم سانس سوم کاخ نشینان شد. چون برنامه ما دیشب قبل از سانس آخر روز هشتم به پایان رسید، بذارید یه قدری هم از فیلم رسول صدر عاملی بگیم، قایق سواری در تهران. قایق سواری در تهران یک فیلم مفرح یه جورایی میشه گفت خانوادگی بود که اگه یه بعد از ظهر جمعه مثلا از یکی از شبکه‌های تلویزیونی پخش میشد احتمالاً خیلی مخاطب داشت. ولی رسول صدر عاملی کارگردانی که سال گذشته زیبا صدایم کن رو داشت و توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد، امسال با قایق سواری در تهران فقط به اندازه یک سانس ما رو سرگرم کرد و بس. جشنواره داره به روزهای آخرش نزدیک میشه و دیگه کم کمک همه حواسا جمعه که اسامی داوران رو پیدا بکنیم و ببینیم نظرسنجی های مردمی به کدوم سمت میره و اقبال ها و سیمرغ ها قرار روی شانه چه کسانی بنشینه. از داوری ها گفتم، همچنان هم اسامی داوران منتشر نشده، اما بین سینماگران یه به هر حال زمزمه هایی داره اتفاق میفته که آقای محمدعلی باش آهنگر داور جشنواره امسال هستن. حالا نمیدونیم هستن یا نیستن هنوز. جشنواره که آغاز شد یکی از نکاتی که توجه همه رو جلب کرد نام مجریانی بود که قرار بود سکانداران نشست‌های فیلم‌ها باشن. امسال آقای حمید مدقق، آقای وحید رونقی، آقای محمود گبرلو و بانو سونیا پوریامین سکانداران نشست‌های خبری فیلم‌ها بودن. مجریانی بی‌حاشیه اما کاربلد که تقریبا میشه گفت همشون نمرات قبولی گرفتن. دونه به دونه مرور بکنیم نوع نگاه و فعالیتشون رو در نشست‌های خبری جشنواره 44. بذارید از آقای مدقق آغاز بکنیم. توی نشست‌های مختلف حضور داشتند و خیلی با دقت سوالات خبرنگاران رو مطرح می‌کردند، اما توجه‌ها کجا به ایشون جلب شد؟ اونجایی که در نشست فیلم نیمه شب یکی از خبرنگاران پرسشی رو از محمد حسین مهدویان داشت و ایشون با تندی و با توهین جواب خبرنگار رو دادن که آقای مدقق بهشون گوش زد کرد که خبرنگارا حق سوال پرسیدن دارن و فیلمسازا حق توهین کردن ندارن و بلافاصله باعث شدن که حالا خبرنگارهای دیگه هم به این اتفاق واکنش نشون بدن و باعث شد که مهدویان در نهایت از خبرنگارا عذرخواهی بکنه. یه جورایی میشه گفت کنترل کردن فضای گفتگوی نشستای خبری، اونم از نوع چالش برانگیزش، یکی از اون کارهای درستی بود که آقای مدقق امسال انجام داد. برسیم به وحید رونقی که خب سابقه خوبی در اجرا داره و کارنامه خوبی داره، امسال هم در نشست ها خوب ظاهر شد. یکی از ویژگی هایی که وحید رونقی داشت این بود که اجازه نمیداد فیلم ساز یا عوامل فیلمی از پاسخ دادن فرار کنن و هر جایی که جواب قانع کننده ای نمیدادن یا یه جورایی از زیر پرسشی در میرفتن، وحید رونقی با تکرار اون سوال اونها رو به این سمت میبرد که جواب قانع کننده بدهند و تعامل خوبی هم با خبرنگاران داشت و باعث میشد که کسی بی پاسخ نشست رو ترک نکنه. از بانو سونیا پوریامین بگم که خیلی به عنوان یک خانم مجری لذت میبرم از حضور ایشون در نشست های جشنواره 44 نکتهش هم این هستش که ایشون رو ما حالا در قامت یک مجری کاربلد در برنامه های مثل خانه زیبای ما تهران 20 به خانه برمیگردیم و و و دیده ایم. در نشست های امسال هم یک نقطه قوت داشتن که گاهی همون هم میشد نقطه ضعفشون، اون هم این بود که اجازه میدادن عوامل فیلم ها به تفصیل پاسخ خودشون رو مطرح کنن. این خیلی خوب بود، اما نکتهش این بود که گاهی نشستای فیلمایی که ایشون ادارهشو به عهده داشت یه ذره زیادی طول میکشید. بریم سراغ آقای گبرلو که چهارمین مجری نشستای امسال بودن. ویژگی ایشون این بود که پاسخ رو اونقدری پیگیری میکردن تا کسی که پرسش کرده قانع بشه و انعطاف بسیار خوبی در مقابل تعامل با خبرنگاران داشتن. نکته دیگه هم اینه که معمولا سوالها روی یه برگه نوشته میشد، به دست مجری میرسید تا بتونه پرسش ها رو مطرح کنه، اما آقای گبرلو اجازه پرسش های شفاهی و در این حال اداره نشست ها رو هم به خبرنگاران میدادن. زنده باد به هر چهار مجری خبره نشست های امسال. فقط می دیدیم که بازیگران توی نشست ها حضور پیدا نمی کنن. از دیشب باب جدیدی هم باز شد. آقای صدر عاملی کارگردانی که با پول شهرداری، پول بیت المال فیلم ساخته بود در جشنواره شرکت نکرد. جلال خالق. بریم یه سری بزنیم به نشست های دیروز.
در شب هشتم 44مین جشنواره فیلم فجر سه فیلم به نمایش در اومدن: زندگی کوچک کوچک اثر امیر حسین ثقفی، جانشین در سانس دوم اثر مهدی شاه محمدی و قایق سواری در تهران اثر رسول صدر عاملی که قرار بود روز پنج شنبه در سانس سوم پخش بشه، اما با تغییر روز در سانس سوم روز شنبه یعنی شب هشتم به نمایش در اومد. در نشست زندگی کوچک کوچک امیر حسین ثقفی کارگردان فیلم در رابطه با فیلمی که ساخته اینطور صحبت کرد:
والا من از فیلم اول تا همین الان، حتی فیلم مرگ تا امروز دنبال فیلم نبودم. یعنی فکر میکنم فیلم باید کار کنه خودش، همونطوری که نویسنده نباید دنبال اثرش باشه، شاعر نباید دنبال شعرش باشه. یعنی هر چی استنباط خودشون بوده همونه. نمیخوام یه چیزی بگم یه ارجاع بدم به یه چیزی که تو یه ذهنیت دیگه بره، ولی هدف اصلی که بود برای من تو یه خدگه بخوام بگم که تو یه برهه‌ای از زمان ابراهیم و اسماعیل هر دو قربانی میشن.
اما علی اکبر ثقفی تهیه کننده ی فیلم گفت کار کردن با امیر حسین ثقفی هم سخته هم لذت بخش.
فیلم مثل نور میمونه، اگه تو تاریکی هم باشه یه محفظه در طول تاریخ براش ایجاد بشه خودشو نشون میده. بخشی از فیلمای امیر ثقفی حالا اون زمان مثل مرد کسب و کار من از همه چیز برای فروش مردی کسب شد، الان مخاطب حالا نسل یه ده سالی گذشته میگه من میخوام این فیلم ها رو ببینم و براش می نویسن. یه صبوری خاصی میخواد با امیر کار کردن.
در سانس دوم جانشین رو داشتیم اثر مهدی شاه محمدی که خودش میگه هدفش روایت از یک قهرمان بود.
دو تا مسئله، دو تا دغدغه بزرگم رو سعی کردم تحقیق کنم که معرفی قهرمان که کم داریم ما در سینما و از اون مهمتر روایت بخشی از جنگ که تاثیرگذار بوده در تاریخ کشورمون، به خصوص این جنگ و به خصوص در زمان حال که برای همه اهمیت داره این موضوع. ترکیب معرفی قهرمان و در روایت بخشی از تاریخ جنگ در واقع شد مجنون در ابتدا که قهرمان من مهدی زین‌الدین بود و تاریخمون هم عملیات مهم و سرنوشت‌ساز خیبر در سال 62 و بعد از اون عرض کنم خدمتتون فیلم جانشین که دقیقا همین الگو رو پیروی می‌کنه، معرفی قهرمان گمنام دلاور به اسم حسین املاکی و روایت بخشی از تاریخ کشورمون که عملیات نصر چهار.
اما سانس سوم قایق سواری در تهران که نشست خبریش با غیبت رسول صدرعاملی برگزار شد و روح الله سهرابی درباره فیلمنامه و اضافه شدنش به این فیلم اینطور صحبت کرد.
خود خانم دکتر پیرکاری بود که موقعی که بنده رو دعوت به این پروژه کردن با تجربه اون زل در واقع آقای صدرعاملی و آقای قاسم خانی لطف داشتن و پیشنهاد دادن برای اینکه بشه در واقع هماهنگی مضاعفی بین در واقع سیستم سفارش دهنده و خود در واقع صاحبان آثار ایجاد کنیم، در واقع بنده اضافه بشم و بارها و بارها شاید بشه گفت بیش از 10 بار این فیلم نامه بازنویسی شد.
این نشست شب هشتم بود. در برنامه بعدی از نشست‌هایی که امشب یعنی شب نهم برگزار میشه براتون خواهم گفت.
خب این هم قصه های از نشسته ها بوده. حتما من هم یه سری در انتهای برنامه به صحبت های حاضران در نشست ها، چه در فیلم جانشین، چه در فیلم قایق سواری در تهران و چه در فیلم آقای ثقفی خواهم زد. اما آقای خرمی آمدن، رفتن، نفسم کشیدن، نسکافم نوش جان کردن، الان پرقدرت اومدن که برای ما از قایق سواری در تهران شروع کنن. سلام به شما، خوش آمدید.
گفت مرحل خان که بنشستیم، خدا رزاق بود. عرض ادب و محترم سکان خانم باقری، نازنینانی که هنرستان رو با رادیو سبا دنبال میکنند. روز نهم، بهتر بگم دیگه، الان شب نهم جشنواره، 19 روز و شب بهمن ماهی. من در خدمت شما مستقیم بریم.
زنده باشین. آره من میگم از فیلم آقای صدرعاملی شروع کنیم. پارسال با زیبا صدایم کن چقدر هممون کیف کردیم.
بله.
دوستش داشتیم از بازی ها، از قصه و و و و حالا قایق سواری کردیم در تهران دیشب. شما بگیم ببینم چه خبر.
یک درود میفرستم مثل همیشه به اثری که اقتباس شده، این بار به استاد محمد علی سپانلوی بزرگوار، دفتر شعر قایق سواری در تهران، شعر
بله.
بلند قایق سواری در تهران، اقتباس آزاد جناب صدرعاملی. هر آن چه که ما نام بلند جناب استاد سپانلو رو با نام شاعر تهران میشناسیم، جناب صدرعاملی عزیز چه از آن سگانه ابتداییش، چه دو اثر اخیرش زیبا صدایم کن و البته آنچه که دیشب دیدیم قایق سواری در تهران، عرض ارادتی است به تهران که خود رو سینماگر تهران نشان بدهد. فیلم کاملا مضمونی استعاری بر پایه کمدی موقعیت که به درد مخاطبان رادیو سبا با گاه شوخی‌های طنز، گاه شوخی‌های گروتسکش، شوخی‌های تلخش در حقیقت همراه میکنه. طنزی شریف و نجیب هست، نه لود بازی که ما به اسم
بله.
سینمای طنز داریم. پیش از آغاز برنامه هم خیلی کوتاه مسئله سرکار
می شود با خانواده دیدین فیلم.
بله بله. پیش از آغاز برنامه خدمت سرکار خانم باقری عرض کردم دوستان عزیز، به شما بزرگوار هم میگویم که ما به قول معروف ناصدرعاملی ترین فیلم آقای صدرعاملی رو دیدیم.
پیش از حضور شما من هم همین رو گفتم ما 1.5 ساعت سرگرم شدیم، چه بسا می توانستیم این فیلم رو در یک شبکه تلویزیونی بعد از ظهر جمعه در حالی که با خانواده نشستیم ببینیم و در قامت صدرعاملی نبود، اما سرگرممون کرد به هر حال.
بله به هر حال یکی از ویژگی های جناب آقای صدرعاملی و سینمای او سرگرم سازی، هر چند جزء ویژگی های سوم به بعد. ویژگی اول برای او همیشه قدرت شخصیت، جایگاه شخصیت و پیشبرندگی داستان بر اساس شخصیت سنت شکنی کرد که همواره بر یک شخصیت سوار میشد. این بار ما به شکل مشخص 2 شخصیت رو داشتیم. اگر اون کودک خورد سال و شیرین رو در نظر بگیریم با 3 شخصیت
بله.
در حقیقت همراه و همدل هستیم. مؤلفه دوم دغدغه مندی است که صدرعاملی همیشه در آثارش با مخاطبان خودش در میان گذاشته. این بار تمام مخاطبان او از قاب تلویزیون تا پرده عریض سینما، مشکلات زندگی به مثابه گره های ترافیکی تهران، خاصه در بعضی از مناسبت ها مثل شب های عید هست و این سفر زیست من و شما مردمان در تهران بزرگ، با همه فراز و فرودها از تشابه اسم‌ها بگیرید که گاه به خاطر تشابه یک اسم در دو نقطه متفاوت جغرافیا هستیم، بله، تا شاید بقیه مثال‌های آشنایی که ما می‌بینیم.
آقای خرمی، با این قصه حضور پررنگ اسپانسر به شکل گلدرشت در فیلم ها
بله،
موافق هستین؟ ما در اسکورت این رو دیدیم که خیلی بی ربط توی یه صحنه جاده‌ای ما یه بیلبورد بزرگ رو میدیدیم توی سطح اتوبان که همین حامی مالی رو در واقع داشت پشتیبانی میکرد. توی این فیلم هم خیلی جاها به شکل خیلی گلدرشتی توی فیلم نامه حتی وارد شده بود. اصلا فکر میکنین این به بدنه قصه ها یا اصلا به بخش هنری فیلم ها آسیب میزنه یا نه؟
خیلی نگاه ایدئالی داشته باشیم، بدون تردید به تحقیق آسیب زاست، اما وقتی داریم ما درباره چارچوب مختصات فیلمسازی در سینمای ایران با همه ی قوانین و نظام حاکم بر اون صحبت میکنیم، هزینه های سنگین تولید، اصلا من فکر میکنم یکی از اصلی ترین انتخاب های پیمان قاسمخانی او برای نگارش این فیلم نامه این بود. هرچند خب ما میدونیم سال 1377 پیمان قاسمخانی با رسول صدر عاملی اصلا دختری با کفش های کتانی رو به رشته تحریر در آورد.
کاش نگفته بودین اینو، بیشتر دلم سوخت. یعنی الان گفتید دختری با کفش های کتانی، یهو یادم اومد، بعد دیدم که خب ما دیروز قایق سواری در تهران هیچی میگفتیم.
اما پیمان قاسمخانی تخصص داره که چهار موضوع نامتجانس و نامتفاوت رو بده، یک نخ تسبیحی برای اونها در حقیقت ایجاد بکنه و این رو مدیون همکاری با مهران مدیری هست بدون هیچ تردیدی. در نهایت اجازه بدید بگویم ما چه بخواهیم چه نخواهیم ناگزیریم از پذیرش حضور حامی مالی. از یه جهت خوشحالم، شما برخی از حامی‌های مالی رو داریم در همین جشنواره هم دیدیم که پول هدر کردن بود، همش هم بیت المال تردیدی توش نیست، ولی حداقل این فیلم در بهترین حالتش حتی اقل حسب فرمایشتون یه 90 دقیقه سرگرم میکنه.
بله.
نجیب و شریف.
بله.
سرگرم میکنه.
و چقدر بنیتو افشار خوب بود، بازیگر خردسال 7-8 ساله ای که
آرزو داره معلم بشه. نشست خبریش گفت که آرزو که معلم بشه.
نه آخ، تو فیلمم گفت آرزو دارم دکتر بشه.
اونجا مجبورش کرد.
قصه اینه که یک حضور پررنگ و باورپذیر.
بله.
یک بازی باورپذیر از یک خردسال که میتونه به همون مژده بده که شاید بعدها بازی‌های خوب ازش ببینیم، کما اینکه ما توی همین جشنواره بازیگران خردسالی داشتیم که الان داریم حضورشون رو میبینیم جاهای مختلف و درخشان هم هستن. شاید بگم بدجنسی اگر که بکنم میتونم بگم بنیتو افشار از پیمان قاسمخانی بازی بسیار بسیار بهتری تو این فیلم داشت.
خب پیمان قاسمخانی بازی که نکرد، خودش بود، تو این مسئله تردید نیست، چون داریم راجع به هنر بازیگری صحبت. ولی خب از همین کما اینکه شما من وام میگیرم و عرض میکنم که به قول معروف گفتنی ما بازیگران خردسال درخشان فراوانی طی سه دهه اخیر داشتیم که متاسفانه به هر دلیلی دیگه هیچ وقت شاهد درخشششون نبودیم. این رو هم باید در نظر بگیریم که مؤلفه که ما باهاش همراه هستیم گاه بخشی از قوانین همان نظام حاکم بر اثر سینما است. اما امیدوارم این دختر خردسال شیرین بدرخشد از همین کودکی تا بزرگسالی بر پرده نقره ایمون.
امیدوارم. از فیلم های امروز چیزی دیدین که بخواین راجبش برای ما بگین؟
من فیلم دوم رو دیدم، فیلم آرام بخش رو به شکل کامل. فیلم خواب رو تقریبا میتونم بگم حوالی 30 تا 35 دقیقه این اثر رو در سه نوبت دیدم.
خب
رو از
بازیگرانش به همون بگین، بازی هایی که دیدین چطور بود؟ بازیگران به نامی داشت؟
الزاماً بهره بردن از بازیگران به نام، حالا هدا زین‌العابدین، مری لازاری، رضا عطاران، سندی بر توفیق یک اثر نمیتواند باشد. آنچنان که ما گاه بازیگران دیدیم که به شهرت این عزیزان هم نیستن و در آثار بسیار بسیار درخشیدن.
از مری لازاری یک تصویر خوب از جشنواره پارسال تو ذهنم میاد، در حالی که همکارانش روی صحنه میرفتند و جایزه میگرفتند، اولین نفری بود که با لبخند و مشتاقانه تشویقشون میکرد و یکی از اون تصویرهای خوب اختتامیه پارسال بود. ای کاش این نگاهه همیشه و همه جا وجود داشت.
داشته باشه.
امید به تحقیق همین گونه است. اما در نهایت با توجه به اینکه میگم من یه بازه 7 8 دقیقه‌ای دوباره مجبور شدم بیام بیرون برم، یه بازه حدودا 10 دقیقه‌ای دوباره بیام بیرون و برم، یه بازه باز 13 14 دقیقه‌ای، نمیتوانم صادقانه و به صراحت راجع به این اثر صحبت بکنم. اونجایی که من دیدم، ولی خب تصاویری ثابتی بود، خانومی که تلاش داره به هر دلیلی از تلخی تا شیرینی زندگی رو جمع و جور بکنه، آقایی که خیلی دقیق انتخاب شده به عنوان کارمند بایگانی، این بایگانی ها، این فشردگی زندگی روزگار که در مغزش خوشی ها بایگانی شده، در خواب اون خوشی رو می جوید و حالا به دنبال شاید یک تعریف رؤیایی، نه الزاماً از یک زن همراه همسر در زندگی میگرد.
فضای فیلم فانتزی کمدی هست، یعنی اگه مخاطب داره انتخاب میکنه که بعد از جشنواره برود این فیلم ها رو ببیند، میتونیم بگیم منتظری همچی فضای باشد؟
اینقدر فیلم هامون وسط را دوچار سکته شدن، چون کامل ندیدم نمیدونم، امیدوارم که در حقیقت این فضای خیال رو اگر ردی از فانتزی در نظر بگیریم.
ترکیب رضا عطاران و مریلا زاره شما رو یاد کدوم فیلم انداخت؟
من یاد هیچ فیلمی ننداخت.
نه خروج جنگی دیگه آقا، یه فیلم طنز حضور داشتن دیگه.
بسیار مالی. خیر، من یاد خروج جنگی گویا انداخت. خودم اطلاع ندارم.
خیلی ممنونم از آقای خرمی. من می‌خواستم یه چیزایی راجع به قایق سواری در تهران بگم، گفت الان نگو، بذار من رفتم بگو. آقای خرمی رفت، بعدم بهتون میگم.
خیلی سپاسگزارم. تایید کننده نازنینی هم روبروی من، لطفا روی آنتن پشت سر من، چون راجع به فیلم تاب صحبت کردم چیزی نگو، خواستی من یه نیم ساعت دیگه دوباره همین حوالیم پیش خودم بگو. خیلی ممنون، خدا قوت. دوستان عزیز هنرستان رادیو سبا سرکار خانم باقری،
مهمونه ما رو لو دادن ها، به سلام های خورمی. شبتون به خیر باشه. اینجا هنرستان رادیو سباست، ویژه برنامه جشنواره 44 به شب نهم رسیدیم و مفتخریم که میزبان آقای امیرحسین حیدری باشیم، تهیه کننده فیلم خواب. سلام به شما، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که اوقات خوبی رو سپری کرده باشید، در خدمتتون هستم.
من یکم از آقای مانی مقدم بگم، کارگردان فیلم خواب که حالا به هر حال عوامل فیلم‌های سینمایی زیادی بودن، کارگردانی در فیلم کوتاه پورتره رو هم داشتن و حالا فیلمشون با بازی رضا عطاران و مریلا زارعی توی جشنواره به نمایش در اومده. دوست داریم قدری از آقای حیدری هم بدانیم که پیش از خواب کجا بودند و چه کردند.
عرضم به حضورتون، پیش از خوابم در سینما بودیم. خب من پخش کننده هم هستم، سالها کار پخش تو سینما رو انجام میدادم، تو عرصه تهیه کنندگی هم خب سریال ساختم با پلتفرم ها و الان در خدمت
ما. چه کار رو دیدیم از شما؟ سریال
جزیره آقای سیروس مقدم.
خیلی هم عالی. و معمولا تهیه کننده اولی سراغ کارگردان فیلم اولی رفته، خیلی خطرپذیر بوده. چی شد که شما با آقای مقدم همراه شدید در ساخت خواب؟
فیلمنامه به شدت خوبی بود و باعث شدش که جذابیت داشته باشه این پروژه برای من و همکاریمون شروع شد.
خیلی هم عالی. الان که فیلم به پایان رسید از این همکاری راضی هستین؟
بله بله 100%. خوشبختانه ما گروه بسیار خوبی داشتیم، چه گروه بازیگرا، چه عوامل پشت دوربین، و اوقات خوشی رو با هم گذروندیم و خیلی در طول تولید کار و همه خوش گذشت و خب نتیجه خیلی خوبی شده
و خیلی به نظرم این خروجیش رو
امیدوارم که مخاطبم دوست داشته باشه.
انشالله. معتقدم که هر چقدر که پشت صحنه خوب باشه، این انرژی در خروج کار هم اثرگذاره. معمولا فیلم اولی ها با چالش سرمایه مواجه هستن در ساخت فیلمشون، ولی فیلم شما و بازیگرانش نشون میده که شما اتفاقا در این پروژه پول هم داشتین، یعنی انتخاب دو بازیگر به نام و احتمالاً گران مثل خانم مریلا زاره آقای عطاران نشون میده که این پروژه سرمایه خوبی رو پشت خودش داشته. یه ذره راجع به جذب سرمایه تو فیلم‌های اولام بهمون بگین.
عرضم به حضورتون که من بخوام دقیق بگم، فکر می‌کنم فیلم ما از نصفی از فیلم‌هایی که الان توی جشنواره هستن حتی هزینه‌اش کمتر بوده و این دوستان آقای عطاران، خانم زارعی، خانم زین العابدین، آقای کاظم سیاحی، آقای علی مصفا، اول فیلمنامه براشون جذابیت داشت و خب مشخصا در مورد آقای رضا عطاران بگم که ایشون اصلا زبان زدم هستن در سینما، مسائل مالی برای ایشون تو اولویت‌های چندم همیشه قرار میگیره و اون چیزی که اصلا باعث میشه که آقای عطاران به یه پروژه بپیونده فیلمنامه اثره. راجب جذب سرمایه، بله درست میگید، فیلم‌های اولی همیشه این چالش رو داشتن و اصولا الان فیلم ساختن